بسم الله الرحمن الرحیم.
ابراهیم یزدی از پاسخ امام ناراحت شد و گفت: ما مرگ آقای دکتر شریعتی را در خارج به عنوان شهادت جا انداخته ایم و امام هیچ بهایی به وی نداده است. پس از مدتی آقای یزدی با ناراحتی به اروپا برگشت و پس از یک ماه دوباره تماس گرفت و اصرار کرد که امام رحمت الله پیام بدهند. امام فرمودند: پیام گذشته هست، اگر می خواهید با همان سبک بفرستم. که نهایتاً دکتر یزدی پذیرفت و امام پیام را مجدداً نوشتند و برای آقای یزدی ارسال کردند. در این تلگراف نیز امام اشاره به هفته دکتر شریعتی نموده و از لفظ شهادت یا هیچ لفظی که در تأیید یا رد دکتر شریعتی باشد استفاده ننمودند. متن تلگراف به این شرح است: به اسم تعالی، شعبان المعظم 97، جناب آقای دکتر یزدی ایده الله تعالی، پس از اهدای سلام، تلگراف های زیادی از اروپا و آمریکا از طرف اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و انجمن های اسلامی دانشجویان در آمریکا، از بخش های مختلف و از سایر برادران محترم مقیم خارج از کشور ایدهم الله تعالی در فقد دکتر علی شریعتی واصل شد و چون جواب به تمام آنها از جهاتی میسر نیست و تفکیک صحیح نمی باشد، از جناب عالی تقاضا دارم تشکر این جانب را به همه برادران محترم ایدهم الله تعالی ابلاغ نمایید. این جانب در این نفسهای آخر عمر امیدم به طبقه جوان عموماً و دانشجویان خارج و داخل اعم از روحانی و غیره می باشد. امید است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر مزایای مکتب نجات بخش اسلام که کفیل سعادت همه جانبه بشر و هادی سبل خیر در دنیا و آخرت و حافظ استقلال و آزادی ملت‌ها و مربی نفوس و مکمل نقیصه های نفسانی و روحانی و راهنمای زندگانی انسانی است برای عموم بیان کنند، مطمئن باشند با عرضه اسلام به آن طور که هست و اصلاح ابهام ها و کجروی ها و انحراف ها که به دست بدخواهان انجام یافته، نفوس سالم بشر که از فطرت الله منحرف نشده و دست خوش اقراض باطل و هوس‌های حیوانی نگردیده، یک سر به آن روی آورند و از برکات و انوار آن بهره‌مند شوند. من به جوانان عزیز نوید پیروزی و نجات از دست دشمنان انسانیت و عمال سرسپرده آنها می دهم. طبقه جوان روشنبین در خارج و داخل روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسلام که تنها پرچم توحید است، یک دل و یک صدا از حق انسانیت و انسانها دفاع کنند تا به خواست خداوند متعال دست اجانب از کشورهای اسلامی قطع شود و باید با کمال هوشیاری از عناصر مرموزی که در صدد تفرقه بین انجمنهای اسلامی هستند و مطمئنن از عمال اجانب هستند احتراز کنند و آنها را از جمع خود طرد نمایند. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و السلام علیکم و علیهم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی. حضرت امام پس از یک ماه از درگذشت شریعتی این تلگراف کاملا خونسا و فاقد هر گونه تمجید و تأثیر را صادر نمودند و چند ماه پس از درگذشت شریعتی و برای جلوگیری از سوء استفاده از افکار او در طی دو سخنرانی مهم، با اتخاذ موضعی منطقی و منصفانه بدون اینکه نامی از شریعتی ببرند، به انتقاد از تفکر وی پرداختند. امام رحمت الله علیه علاوه بر انتقاد از مخالفان روحانیت، از روحانیونی که با برخورد تند با روشنفکران مذهبی و دانشگاهیان آنها را طرد می‌کنند، گلایه نمودند و خواستار وحدت حوزوی و دانشگاهی در مقابل استعمار و رژیم پهلوی شدند. سیره آفتاب. امام رحمت الله علاوه بر اینکه شخصاً در موضع گیری نسبت به افراد و جریان‌ها دقت می‌نمودند، کاملاً مراقب اطرافیان نیز بودند که رفتاری از آنها سر نزند که به امام رحمت الله منتسب شود و از آن سوء استفاده شود. در ماجرای درگذشت دکتر شریعتی از سوی برخی از فعالان انقلابی مثل شهید محمد منتظری مطرح شد که برنامه ریزی شود عده‌ای از طلاب و اطرافیان امام برای شرکت در اعتصابات در ماجرای مشکوک درگذشت دکتر شریعتی به پاریس بروند. حجت الاسلام فردوسی پور ماجرا را این گونه نقل می کنند. حجت الاسلام محمد منتظری گفت: من آمده ام تا عده‌ای را برای اعتصاب به پاریس ببرم. شما باید کمک کنید. من گفتم اگر امام منع نکنند حرفی ندارم. فردا محمد منتظری خدمت امام رسید و گزارش سفر خیش را ارائه کرد و اعتصاب پاریس را به عرض رساند و اجازه خواست که عده‌ای از طلاب شرکت کنند. ولی امام فرمودند: من اینها را نمی شناسم. شما شرکت نکنید. و پس از اصرار شهید منتظری، امام راحل فرمودند: هر یک از دوستان من شرکت کند، تردش می کنم. برداشت های غلط از احکام اسلام. هشدار به روحانیون حوزه نجف نسبت به برداشت های غلط احکام اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توجه اسلام به تمام شؤون انسان. اسلام و همینطور سایر حکومت‌های الهی و دعوت‌های الهی به تمام شؤون انسان، از آن مرتبه پایین، مرتبه درجه پایین تا هر درجه‌ای که بالا برود، همه اینها را سر و کار با آن دارد. مثل این حکومت‌ها نیست که فقط به باب سیاست ملکی کار داشته باشند، همانطوری که سیاست مملکتی دارد. اسلام و بسیاری از احکامش احکام سیاسی است، یک احکام معنوی دارد، یک حقایق هست، یک معنویات هست. چیزهایی که در رشد معنوی انسان دخالت دارد احکام بر آن هست، چیزهایی که در تربیت معنوی انسان هست بر آن احکام هست، و در مرتبه پایین ترش هم که مرتبه اخلاق باشد احکام اخلاقی دارد. عرض می کنم که تربیت های اخلاقی می کند اسلام. در مرتبه معاشرتش هم که هست با هر کس معاشر باشد حکم دارد اسلام. خودش فی نفس احکام دارد، خودش با عیالش احکام دارد، خودش با اولادش احکام دارد، خودش با همسایه‌اش احکام دارد، خودش با هم محله‌اش و جارش همسایه احکام دارد، با هم مملکتش احکام دارد، با هم دینش احکام دارد، با مخالفین از دینش احکام دارد، تا بعد از موت، قبل از این که اصلا تولدی در کار باشد و قبل از زواج احکام دارد، تا زواج و تا حمل و تا تولد و تا تربیت در بچگی و تربیت بزرگتر و تا حد بلوغ و تا حد جوانی و تا حد پیری و تا مردن و در قبر و ما بعد القبر قطع نمی شود به همانی که توی قبر گذاشتند. مسئله تمام شد. اینها اول کار است. همه اینها، همه این زندگی بشر در اینجا و تربیت هایی که در اینجا عقلانی و اخلاقی و اینها می شود، اینها آن وقتی که از این عالم منفصل شد و مرتبه کمال پیدا شد و مرتبه عرض می کنم تجرد پیدا شد، مرتبه هرچه که پیدا شد بعد از این که در قبر رفت، آن وقت عالم قبر خودش اول حیاتی است، حیات روحانی قبری، حیات روحانی و معنوی. عرض می کنم که برزخی، حتی حیات روحانی بالاتر از برزخ. و اسلام و احکام اسلامی که خدای تبارک و تعالی این احکام را فرستاده است، مقصور به این عالم نیست و مقصور به آن عالم هم نیست. آفات یک بعدی نگریستن به اسلام. بسیاری از زمانها بر ما گذشت که یک طایفه ای فیلسوف و همان عرض می کنم که عارف و صوفی و متکلم و امثال ذلک که دنبال همان جهات معنوی بودند، اینها گرفتند آن معنویات را، هر کسی به اندازه ادراک خودش، و تخطئه کردند قشریون را. اینها محصور کردند اسلام را به احکام فرعیه و آنها هم محصور کرده بودند اسلام را به احکام معنویه، به امور معنویه و به مافوق طبیعه. آنها به خیال خودشان مافوق طبیعه همه جهات است. اینها هم به خیال خودشان احکام طبیعت و فقه اسلامی و اینهاست و دیگران همش بی جهت است. و اخیراً باز یک وضع دیگری پیدا شده است و آن این که اشخاصی پیدا شده اند، نویسنده هایی پیدا شده اند که متدینند، خوبند، خدمتگزارند، چنانچه آنها هم خوبند، فقها هم خدمتگزار، متکلمین و فلاسفه هم خدمتگزار. اینها هم همه هم میخواستند به اسلام خدمت بکنند، میخواستند احکام اسلام را او به حسب فهم خودش برای مردم تشریح کنند و بیان کنند. حالا هم یک جمعی پیدا شده اند که اینها نویسنده اند و خوب هم چیز می نویسند، لکن آیات قرآن را عکس آن چیزی که فلاسفه و عرفا آن وقت مطرح کرده بودند و همه مادیات را برمیگرداندند به معنویات، اینها تمام معنویات را به مادیات برمیگرداندند، عکس آنها. آنها میگفتند که اصلا اسلام آمده است برای اینکه توحید مثلا مسائل عقلی الهی را تعلیم بکند و سایر چیزها، همه مقدم آن است و اینها را باید رها کرد و خزلقایات باید باشد. از این جهت اعتنا به فقه، البته نه همه، بعضیشان، به فقه و فقها و اعتنا به اخبار و اعتنا به ظواهر قرآن و کثیری از احکامی که در قرآن هست، اینها را کار نداشتند، رد نمی کردند، لکن مثل رد کردن بود، همان کار نداشتن و بیطرف بودن و چی کردن، و از آن طرف هم اصحاب اینها را تخطئه کردن و قشری خواندن اینها. این معنایش این بود که ما نؤمن به بعضن و بعضی اش را نه ما کار نداریم یا قبول نداریم. جنبه مادیت حالا که در دنیا غلبه پیدا کرده است، به این سختی و دنیا با زرق و برق زیاد شده است و عرض می کنم که اصحاب دنیا خیلی زیاد شده اند، حالا هم یک دسته ای پیدا شده اند که اصل تمام احکام اسلام را می گویند برای این است که یک عدالت اجتماعی پیدا بشود، طبقات از بین برود. اصلا اسلام دیگر چیزی ندارد، توحیدش هم عبارت از توحید در این است که ملت ها در زندگی توحید داشته واحد باشند. عدالتش هم عبارت از این است که ملت‌ها همه به طور عدالت و به طور تساوی با هم زندگی بکنند، یعنی زندگی حیوانی علی السواء، یک علفی همه بخورند و علی السواء با هم زندگی بکنند و عرض می‌کنم به هم کار نداشته باشند، همه از یک آخری بخورند. این همه آیاتی که وارد شده است راجع به معاد و راجع به عرض می‌کنم توحید و آن همه براهینی که وارد شده است راجع به اثبات یک نشأه دیگری، اینها را آنی که متدین است غمز عین می‌کند، چشمهایش را از این آیات می پوشد و می رود سراغ آیات دیگر، آنی که خیلی تدینش قوی نیست تأویل می کند و همین